أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما سر این بود اصل اولیه در این مسئله که معتده رجعی زوجه است یا به حکم زوجه است چیست. خب یه تقریبی ذکر کردیم که بنا عقلا ارتکاز عقلا برای این قرار گرفته که بین تحقق اثر انشاء صحیح و خود انشاء صحیح فاصله نیفته، بنابراین این رو بگیم ازش استفاده میشه که وقتی طلاق انجام گرفت که طلاق انشاء خروج زن از زوجیته، بنابراین خروج زن از زوجیت باید تحقق پیدا کرده باشه. و به تناسب این ما در مورد نحوه امضای ارتکاز به طور کلی یه سری بحثایی رو ترک کردیم و مقایسه بین نحوه تمسک به ارتکاز و نحوه تمسک به عام عرض کردیم. حاج آقا در هم در مورد عام هم در مورد ارتکازات عقلا این مطلب رو دارن که عام حجت هست نه به منات کاشفیت بلکه به عنوان یک اصل عملی عقلایی عام حجت و تا احراز نشه مخصص ما به عام باید تمسک کنیم. احتمالم بدیم که مخصصی بوده به ما نرسیده، این باعث نمیشه که ما به عام نتونیم تمسک کنیم، به عام میشه تمسک کرد. هم ارتکاز هم همین، ارتکاز اگر احتمال بدیم شاید یک دلیلی در رد ارتکاز وارد شده بوده به ما نرسیده، به اینها اعتنا نمیشه. حاج آقا با وجودی که این نکات رو فرمودن یه مطلبی دیگر ده، ولی یه جای دیگه یه مطلبی دارن که ممکنه تصور بشه با این مطلب منافات داره. اون اینه که اگر یک عام می باشه و یک خاصی داشته باشیم که مجمل باشه، مردد بین اقل و اکثر باشه، ایشون میگن اینجا اجمال خاص سرایت میکنه به عام، دیگه به عام نمیشه تمسک کرد. و خب اثر این هست که چطور این اجمال نسبت به اون اقل همینجوره، خب اقل ثابته دیگه نمیشه به عام تمسک کرد، نسبت به اکثر که معلوم نیست که خاص اجمالش حجت باشه معتبر باشه. چرا اجمال خاص سرایت میکنه و نمیشه تمسک کرد به عام به عنوان یک اصل عملی؟ یعنی اون اصل عملی که اصل عملی عقلایی اینجا جاری نمیشه. خب ببینید یه موقعی ما اشکال رو اینجور مطرح میکنیم که اصل تقریب این که چرا اجمال سرایت میکنه، حاج آقا میفرمایند که درسته که نسبت به مدلول استعمالی مخصص مدلول استعمالی عام رو تغییر نمیده، ولی مخصص کاشفیت عام رو از مراد جدی از بین میبره. یعنی وقتی یک مخصصی وارد میشه ما دیگه کاشف نسبت به مراد جدی نداریم. در مواردی که مخصص ثابته، حالا اون موارد در نظر بگیرید، اگر یک عام داشته باشیم یک خاصی داشته باشیم، خاصیت خاص چیه؟ خاصیت خاص این میشه که کاشفیت عام نسبت به مراد جدی از بین میره. بنابراین اصل این که از خاص عرض کنم خدمت شما اجمالش سرایت به عام میکنه، به خاطر این هست که عامی که خاص کنارش باشه در مرحله کاشفیت نسبت به مراد جدی اجمال پیدا میکنه، اون کاشفیتش مشکل پیدا میکنه. خاص منفصل، بحث سر خاص منفصل، متصل بحثی نیست. خاص متصل و خاص منفصل فارق در مدلول استعمالی دارن. خاص متصل مدلول استعمالی رو هم تغییر میده، حالا یا به تعبیر با مدلول تفهیمی، حالا اون یه بحثی است. ولی خاص منفصل مدلول استعمالی رو تغییر نمیده، ولی مدلول ظهور دلیل و کاشفیت دلیل از مدلول استعمالی از بین میره. این خب تحلیل ایشون از خاص منفصله. خب سوال اینه، خب کاشفیت از بین بره، شما عام رو به منات کاشفیت حجت نمیدونستید، میگفتید عام اصل عملیست و حجت است، ولو اینکه خاص با آمدن خاص کاشفیتش از بین برود، کاشفیتش از بین برود. اینجا با وجود از بین رفتن کاشفیت چه مانعی داره بگیم عقلا به عام تمسک میکنن، این عام رو حجت میدانند، عام رو حجت میدانند، ولو دیگه جنبه کاشفیت هم نداشته باشه. خب این اصل اشکالی که هست، خود عام دیگه، یعنی عامی که ثابت نشده از تخصیصش، عامی که لم یثبت تخصیصه، عامی که لم یثبت تخصیصه، این موضوع حجیت هست. کما این که در سایر موارد هم همون بود دیگه، عامی که ورود مخصص در موردی ثابت نشده باشه، عامی که حالا اگر مخصص هم در واقع بوده وصول مخصص به ما در مورد ثابت نشه، همه اینا یک نکته واحد داره. ولی به نظر میرسه که فرق است بین این دوتا، نمیشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. ببینید اصل اولی عقلایی این هست که متکلم مرادش رو با کلام واحد بیان کنه. این که متکلم حتی مراد جدیش رو، این که متکلم بخواد برای مراد جدیش به مخصص منفصل اعتماد کنه، این خلاف اصل عقلاییه، ولو به منات عرض کنم کاشفیت نباشه، به منات اصل عملی باشه. یک اصل عملی این هست که برای تعیین مراد به یک کلام اعتماد شود، به دو تا کلام برای تعیین مراد جدی اعتماد نشود. خب ما این اصل اولیه در جایی که یک مخصص مجمل وجود داره زمین خورده. ما میدانیم متکلم برای تفهیم مراد جدی خودش به کلام اول اعتماد نکرده، مجموع دو کلام رو حجت برای مراد قرار داده، این مجموعه رو حجت قرار. حالا چه مراد از خاص اقل باشد، چه مرادش اکثر باشد، اون اصل عقلایی اولیه‌ای که متکلم برای افاده مقصودش به یک کلام اعتماد کنه زمین خورده. اینجا اینجور نیست که اگر به عدد افرادی که تحت خاص هست خلاف اصلهای متعددی وجود داره، یه خلاف اصل واحد بیشتر وجود نداره، اون اینه که متکلم به کلام واحد برای افهام مراد جدی خودش اعتماد نکرده، به دوتا کلام اعتماد کرده. خب بحث اینه که جایی که متکلم به دوتا کلام اعتماد کرده، یکی از کلاماش مجمله، آیا اینجا هم عقلا اعتماد میکنن به این مجموعه‌ای که، یعنی برای تفهیم مرادش به این دوتا کلام اعتماد کرده و فرض اینه که قسمتی از این کلام اجمال داره، خب نتیجهش میشه این میشه که اون اماره، حالا اماره بفرمایید، حجتی که وجود داره اون حجت عقلایی اجمال داره. با وجود اجمال حجت عقلایی که مجموع الکلام اینه دیگه، عقلا اعتماد نمی کنن. فرق است. بله، انهان آهان، حالا گوش کنید، ها گوش کنید، این یه بحث خیلی مهمی هست که من تو یک نشست علمی که تو مدرسه برگزار کردم اصلا رو همین تکیه کردم که دو تا چیز با هم خلط شده، انحلال ثبوتی و انحلال اثباتی. انحلال این چی شما میگید؟ شما این حکم ثبوتاً منحل هست به عدد افراد، ولی انحلال اثباتی تابع تعدد ظهوره و تابع تعدد نکات اعتباره. نکات اعتبار اگر جنبه کاشفیت باشه باید کاشفیت دلیل متعدد باشه، در حالی که در اینجا نه کاشفیتش متعدده نه اون اصل عملی که اینجا هست، اون اصل عملی اقتضای مطلب رو نمی کنه. این فرق انحلال ثبوتی و انحلال اثباتی خیلی مهمه و اینکه چجوری اینا بحثایی که آقایون معمولا کردن خیلی تو این بحث این دوتا مطلب انحلال ثبوتی و اثباتی قاطی شده و باید هم تفکیک بشه، ضوابطش متفاوته و امثال اینها. بنابراین نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. شبیه همین بحثا به نظر میرسه در باب ارتکاز هم باشه. یه موقعی ما ارتکاز عقلایی که داریم نمیدانیم آیا شارع مقدس ردش کرده یا ردش نکرده، یا اگر رد کرده به ما رسیده یا نرسیده. خب نمیشه به اون ارتکاز حجت هست و معتبره. یه موقعی هست نه، ارتکاز رد شده، اون ردش مجمله، دلیل ردش مجمله. اگر دلیل رد مجمل باشه ارتکاز قابل استناد نیست. فرض کنید حالا شبیه مطلب عامو که عرض می کردم این مثال رو توجه بفرمایید. اگر مثلا ما یه ارتکاز داشته باشیم برای این که علما باید اکرام بشن، علما باید اکرام بشه به طور کلی فرض کنه، یه دلیل ما داریم میگه که لا یجب اکرام العالم الا اذا کان عادلا، یه دلیل دیگه میگه لا یجب اکرام العالم الا اذا خدوما، یک عید دیگه میگه در شرطه که این در واقع تخصیص رد از اون سیره عقلا، سیره عقلا علم و تمام الموضوع میدونه. یه دلیل میگه که باید علاوه بر علم عدالت باشه، یه دلیل میگه علاوه بر علم باید خدوم بودن باشه و اینا مفهوم داره. مثال رو اینجوری زدم که کاملا مفهوم داشته باشه که بین خودمون دلیل های رادع هم تعارض باشه. اینجا در مجمع العنوانه یعنی جایی که عالمی هست که عادل هست ولی خدوم نیست، یا عالمی که خدوم هست ولی عادل نیست، تو اینها بین این دو دلیل دیگه تنافی هست دیگه. این یکی از این ادله، تو هر یک از این دلیل ها این نسبت به این مورد به اصطلاح اختلاف هست. جایی که هم عالم باشه هم عادل باشه هم خدوم باشه اون دیگه روشنه، ولی عالم عادل غیر خدوم و عالم خدوم غیر عادل مجمع العنوانین هست، اینجا با هم دیگه این دو تا راده با هم دیگه تعارض دارن که رابطه شما خصوصی منوج هست این دو تا راده ها. آیا اینجا اون سیره عقلا که اون ارتکازی که وجود داره برای اکرام عالم اونجا ما میتوانیم تمسک کنیم؟ به نظر میتونه مشکل باشه اون سیر اغلا رو در اینجا، چون جایی که رابطه دو دلیل عموم خصوص منوج باشن اینها عموم خصوص منوج جمع عرفی دارند ولی جمع عرفیشون متعین نیست، یعنی این میتونه اینو تخصیص بزنه، اینم میتونه اینو تخصیص بزنه. در نتیجه ما نسبت به اون مجمع دلیل مجمل میشن، که ما اینجا یک دلیل مجمل داریم، نمیدانیم که اون سیره اغلایی که رد شده، سیره اغلا نسبت به عالمی که نه خدوم باشه نه عادل باشه رد شده. این در واقع راده ما بین اقل و اکثره، اونجایی که نه خدوم باشه نه عادل باشه قطعا رد شده. عالمی که عادل باشه ولی خدوم نباشه، یا عالمی که خدوم باشه ولی عادل نباشه، این نمیدونیم رد شده یا رد نشده. در واقع دلیل راده ما بین اقل و اکثر ارتباطی چیز پیدا میکنه، عرض کنم خدمت شما، اجمال پیدا میکنه، به این اجمال میانجامه. اینجا مشکل هست ما بتوانیم اون سیره اغلا رو در جایی که دلیل اجمال پیدا بکنه بهش تمسک کرد. حالا ما نحن فی این قانونی که عرض کنیم، حالا قاعده کلی قضیه رو مخواستم مطرح کنم.
فرض گرفتیم که ما استثنای دیگری نداریم، بزن فرمود که قطعا در غیر خدوم عادل قطعا سیره رد شد، ولی اگه فرض بگیم احتمال بدیم که
اون احتمال کافی نیست. فرض اینه که احتمال رادع رو رد داریم میکنیم با اون فرض.
نه، یکی مثلا گفته الارزا کنه هاشمیه،
این هم بوده در کنار خدوم. خب اون هم یه سوم میشه دیگه، مش مهم بفیه. ولی اگر نه، هیچ دلیل نداریم، صرفا احتماله، صرفا احتمال، احتمال رادع به درد نمیخوره. ولی نه، یه دلیلی داریم، این دلیل چون خود راده ها در درون خودشون یک تعارضی دارن، اون تعارض منشأ شده که ما ندونیم بالاخره اون چیزی که ردی که صورت گرفته به چه شکلیه. خلاصه از این هست که اگر راده سیره اغلا اجمال داشته باشه به سیره اغلا، در محل مجمع العنوانه نمیشه تمسک کرد. در محل مجمل العنوانی تعبیر نکنم، جایی که اون سیره اون دلیل اجمال داشته باشه، اجمال حالا چه اجمالش ذاتی باشه، خود اون دلیل راده بین اقل و اکثر مردد باشه، یا اجمال عرضی باشه در جایی که دو تا دلیل رو که کنار هم بگذاریم با هم دیگه یک اجمال عرضی درش حاصل شده باشه. که طبیعتاً به اصل عملی های دیگه باید تمسک کرد، که ظاهراً راه حل دیگه ای ظاهراً نیست. بنابراین غرض من این هست که این سیره اغلا قانون کلیش اینه. باید دید روایت هایی که ما نحن فی بحث میکنیم به اجمال دلیل میانجامد یا نه اجمال نیست، اینا به هم دیگه تعارض میکنن، اصل ثبوت دلیل زیر سوال میره. جایی که اصل ثبوت دلیل زیر سوال بره، داخل در همون قانون هست که جایی که ثبوت راده احراز نشده باشد، سیره اغلا محکمه. خب این کلیت بحث. اما به نظر میرسه اصل خود این بحثی که ما در اینجا داریم، اصل خود این بحث که ما یک سیره اغلایی داریم، بخواییم این سیره اغلا رو در اینجا محکم کنیم، منها این بحث که در بعضی موارد این سیره اغلا ممکنه رد شده باشه رد نشده باشه، منها این بحث، یه مسئله دیگه اینجا وجود داره. اون اینه که در مورد معتد قطعا یک خلاف اصل اینجا وجود داره. معتد احکام اجنبیه رو نداره، معتده قطعا احکام اجنبیه رو نداره، یه سری احکام زوجیت براش هست. معتده اجنبیه باشه موضوعا، حکمن احکام اجنبیه رو نداره، بعضیش که مسلمه، و موضوعا هم زوجه باشه، که خب باز اون سیره تخصیص خورده. ما در واقع بحث ما این شکلیه، ما میدانیم اون سیره اغلایی که ما داریم، اون سیره اغلایی یک خلاف اصل اغلایی اینجا رخ داده، یا بین، یعنی معتده رجعیه طبق قانون نباید زوجه باشه، شرع او رو زوجه حساب کرده، یا نه زوجه حساب نکرده، یه سری از احکام زوجیت رو برش بار کرده. پس بنابراین ما در این که اینجا یک خلاف قاعده‌ای رخ داده مسلمه بر ما، نمیدونیم اون خلاف قاعده به عنوان واحد این که المعتدت الرجعیه زوجتونه یا به عنوان احکام زوجیته. اگر به عنوان المعتدت الرجعیه زوجتون باشه یک تخصیصه، یک تخصیص وحدانیه. به عنوان احکام زوجیت باشه هر حکمی از احکام که هست یک تخصیص زائد اینجا هست. پس امر ما در واقع دایر بین این هست که یک تخصیص خورده باشد و اونی که زوجه حساب کرده باشه، یا اینکه تخصیص های عدیده خورده باشد به عدد احکام زوجیتی که ثابت شده است در مورد معتده رجعیه نیست، اونا تخصیص خورده باشه.
بیان کنیم آنجا غیر این که بعد از اتمام عده این دیگه تمام میشه زوجیتش، ما چه یقینی داریم که احکام زوجیت برای رجعیه؟
نه، این توجه بفرمایید، بحث سر این هست. ببینید ما در واقع فرض کنید که معتده رجعیه اولا در مورد اجنبیه شوهر که نمیتونه همینجوری بدون ازدواج چیز کنه، بهش رجوع کنه، از نفس رجوع خلاف اصله دیگه. کسی که زوجه نیست ولی شوهر حق داشته باشه او رو زوجه خودش بکنه، این خلاف اصله. یک، ارث بردنش مسلمه که ارث میبره، احکام اجنبیت. ببینید دو تا احتمال اینجا وجود داره. احتمال داره معتده رجعیه زوجه باشد. اگر معتده رجعیه زوجه باشد یه تخصیص خورده. تخصیص خورده اون نفهم کنید، اون قانونی که اون ارتکاز عقلایی که نباید بین انشاء و اثر انشاء فاصله بیفته، اون این تخصیص که میخوام بگم ولو به معنی عام بشه، یعنی یک خلاف قانونی رخ داده، خلاف قاعده‌ای رخ داده که البته نتیجتا احکامش هم بار میشه، اونا دیگه خلاف قانون نیست. چی؟
یه سری احکام که زوجه داره برای زوج،
معلوم نیست، اونش روشن نیست. نه حالا فرض اینه که هیچ چیز روشن نیست، نه فرض کنید ما فرض اینه که نمیدانیم، ما میدانیم که معتده رجعیه عرض کنم ارث میبره، معتده رجعیه اگر اجنبی هم باشه نفقه داره، سکنا هم داره، معتده رجعیه شوهرش حق رجوبش داره، همسایه، این احکام رو داره،
حتی میدونیم بعضی از زینتهاشو میتونه،
حالا میتونه فعل جمله زینتهاشو میتونه اظهار کنه، اینش اینم مسلم هست که ابداع زینتش فعل جمله، فعل جملهش مسلم هست. بحث سر این هست که آیا بنابراین ما اینجا مسلمن اون ارتکاز عقلایی یا اون ارتکاز عقلایی از بین رفته، یا این قانون که الاجنبیه لا یرث، الاجنبیه لا یکون له حق النفقه، الاجنبیه لا یکون له حق السکنا، الاجنبیه لا یجوز للاجنبی الرجوع به، اینا اینجور نیست که اصل این باشه که ما بگیم که این تخصیصای زیاد خورده. شما میخواید اینجوری بگید دیگه، اگر نگیم اصل اینه که یه تخصیص بیشتر نخورده که اون زوجیت هست، یعنی شما در واقع اون قانون رو که میخواید پیاده کنید میخواید نتیجه بگیرید، پس بنابراین خلاف اصلهای عدیده رخ داده اینجا. اگر نگیم اصل اینه که یه خلاف اصل بیشتر رخ نداده، قطعا اون طرفش دیگه ترجیح نداره دیگه. شما اگر قرار بود زوجیت رو برای معتده رجعیه نفی میکردید، هیچ احکام اجنبیه رو بار نمیکردید، خوب بود. ولی شما میخواهید زوجیت رو نفی کنید در ایام عده، احکام مختلف غیر زوجه رو بار کنید، این دیگه اقتضای قاعده نداره. یعنی اگر اصل نگیم، این هست که بگیم تنها یک خلاف قانون رخ داده، اون خلاف قانون این هست که معتده رجعیه طبق قانون نباید زوجه باشه، اینجا شارع رو زوجه حساب کرده.
چرا خود همین این موضوع مشخص در نظر نمیگیریم؟ یعنی چرا ما توی دوگانه میبریم که بگیم یه فرد زوجه است، یه فرد اجنبیه است، این احکام خودشو داره، اونم احکام خودشو داره، بعد یه سری اصلایی دارن، مثلا بگید این کم این میسن، یه مثلا اساس قانون دو داره. یه حالتی در نظر میگیریم که یه اجنبیه ای مثلا اون میشه که بعد از احکام زوجه رو هم داره. اینم شارع یه موضوعی قرار داده، یه چیزی قرار داده.
خب بحث اینه که بالاخره ما یک سری چیزهایی داریم که اجنبیه، یعنی غیر زوجه، چیزی که زوجه نیست غیر زوجه است، حالا اسمشو اجنبیه نذارید، غیر زوجه که هست. آیه قرآن میگه که شما الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اگر ما گفتیم که جواز وقت نسبت به زوج هست، خب الا علی ازواجهم به تخصص بخوره دیگه، دست ما که نیست که. دلیل گفته که مثلا گفته که لا یجوز النظر الا علی الزوج، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و ابنائهن، اون آیه که گفته، خب این داخل هیچ کدومش نیست، داخل مستثمنش میافته دیگه، دست ما نیست، ادله این شکلیه. نه نه، بس کلمه اجنبیه رو به کار نبرید. نه بس این که به هر حال تخصیص خورده، یعنی شما آیه جواز نظر رو که جواز نظر یک مستثنیات خاصی داره، میگه در این موارد حرمت نظر هست، جواز نظر هست، در بقیه موارد حرمت نظر هست. آیه حرمت نظر رو به هر حال باید تخصیص بزنید دیگه. بحث در این هست که ما آیا یک دلیل رو تخصیص بزنیم یا ادله متعدد رو. یعنی تخصیص که میخوام بگم، یعنی اون سیره عقلا، اون ارتکاز عقلایی که هست که هر فاصله بین انشاء و منشأ نباشه، اونو که ازش رفعیت کنیم یا تخصیص ادله متعدده بزنیم. قطعا اگر نگیم تخصیص ادله متعدده سخت داره، راحت تر که نیست.
آخه آثار زوجه هم تخصیص
نمیزنیم.
نه
نه میزنیم، نه همه رو بار میکنیم،
همه رو
همه رو بسر همینه، بسر اینه. شیخ طوسی که میگه جواز وصل داره،
حتی بدون قصد،
حتی بدون قصد رجوع، هرچند قهرن رجوع باش واقع میشه، چون که جواز وصل داره، اینو جزء مسلمات گرفته. حالا عرض میکنم مرحوم شهید ثانی اینجا یه سری چیزایی آورده، من خیلی تعجب میکنم. ایشون استدلال میکنه برای اینکه در حکم زوجه است میگه جواز وصل نداره، شیخ طوسی که اینو جزء مسلمات گرفته که جواز وقت داره، استدلال میکنه برای این که پس زوجه است. ایشون اون طرفشو مطرح میکنه، شیخ طوسی اینو جزء مسلمات میگه جواز وقت داره، حالا اونو بس میکنیم. حالا ما هیچ طرفشو مسلم نمیگیریم، نه جواز وقت، نه عدم جواز وقت، ثابت نیست که احکام زوجیت رو نداشته باشه. خود این هم جزء مورد بحث قرار میدیم که آیا ما دلیل داریم که احکام زوجیت رو باید بار کرد، خود این هم جواز وقت رو. خب اصل اولیه میخواییم ببینیم چیه. بحث اینه که ما میخواییم بگیم که بنابراین اگر نگیم، یعنی باز هم به اینجا که رسیدیم نتیجه این میشه که به نظر میرسه اگر عقلا اینجا یک اصل رو بیشتر بگیم تخصیص نمیزنن، اینجور نیست که اصول متعدد رو به هر حال ترجیح بدن. خب حالا این بحث، بنابراین ما میخواییم در مجموع این بحثایی که کردیم دو تا نکته وجود داشت. یه نکته اینه که ما ممکنه بگیم اصل اولیه در اینجا بقای زوجیت هست، به هم بیانی که عرض کردم که اغلا در مورد چون مزیلش ثابت نشده اغلا میگن اون باقیه، یه نکته. نکته دوم این که چون مخصصهای عدیده وجود داره و اصل این هست که ما یک تخصیص بیشتر نداشته باشیم، اما جایی که مخصصهای عدیده وجود داشته باشه که انب بگیم کسی اینجا بگه که این خودش قرینه است برای این که یک تخصیص بیشتر نخورده. حالا اینو این مکمله داره که بعدا در مورد صحبت میکنم.
اینکه بالاخره توهین طلاق میگه وقوع طلاق یه اتفاقی میفته،
بله،
یعنی بالاخره اعتقاد ما اینه که اینجا دیگه یه فرقی میکنه از این، یعنی من تعاملم با این خانومه و
حالا سب کنید اونو، من حالا اینه که میگید یه نکاتی داره بعدن عرض میکنم، اجازه بدید بحث رو به یه جایی برسونیم، اون شاید بعد بحثایی که در آینده میکنیم اون رو اول بگیم شاید اثر بذاره در اون بحث.
بعدش هم میگه که
هر وقت تشخیص قضیه شد نه حالا اجازه بدید اینو من نه در مورد صحبت میکنم، اجازه بدید. خب عرض کنم خدمت شما، این بنابراین به نظر میرسه که اصل اولیه بقای زوجیت هست. حالا اون بیان دومشو خیلی روش اصرار ندارم چون نکاتی داره که بعداً عرض میکنم در مورد اون بیان دوم. اما حالا منهای اون اصل، ادله‌ای که ذکر شده برای اینکه زوجه هست، اولین دلیلی که هست، نه یک نوع استثاب اغلایی، حالا من نمیخوام بگم اسمش چیه، اغلاءن فرض کنید یک معامله انجام شده، من به شبهه حکمیه نمیدونم این معامله باطل، یعنی معامله که روی این ملکیت هست از این از ملکیت خارج کرده یا خارج نکرده، من نمیدونم. فرض کنید که در صیغه وقف، در صیغه وقف قصد غربت شرط هست و قصد غربت شرط نیست، کسی مالش رو وقف میکنه، مالش رو وقف میکنه، اینجا نمیگن حالا چون ما شک کردیم دیگه تردید حاصل میشه، شاید دیگه ملک اون نباشه، وقف وقف باید ثابت بشه که مخرج شی از ملک من هست.
این سیره اختصاص به خود
نه اغلا یه چیز کلی دارن، یعنی اینجور، بله همون، یعنی در واقع میخوان بگن که اینجور اعتبارات اعتباراتی هست که نیاز به مزیل داره و احراز مزیل داره، تا احراز ولو احراز مزیلش هم به وسیلی شارع باشه اونش فرقی نداره. نه نمیدونه وقتش صحیحه باطله،
میگن پس طرف
هنوز مالکه، یه جایی که من نمیدونم این وقت صحیحه باطله وقت، این جاها اولا نمیگن دیگه تردید داریم نمیدونیم،
میگن تصرف میکنن
چی؟
اگه فروت میخوانن
خب بله بله همینجوره، و فرض کنید ما نمیدونیم که این طلاق صحیح بوده یا باطل بوده، اینجوری ها طلاق صحیح بوده یا باطل بوده، میگیم زن از چیز خارج شد، یعنی مجرد شک که در، حالا بحث ادعا رو بذارید کنار، شرایطی که در صحت طلاق شرطه، مجرد این که احتمال بدیم که طلاق صحیح باشه میگن زوجیت دیگه ادامه نداره، ادامه زوجیت رو حکم میکنن
و...
چی؟ چی؟ نه عقل شرعی فرضه که استثاب جایی نمیشه شرعاً، از چیکار میکنن؟ یعنی چیکار جایی که ما احتمال میدیم که طلاق صحیح باشه احتمال هم داره باطل باشه، به شبهه حکمیه، به شبهه حکمیه، ما مراجعه کردیم به عدله، نه مراجعه کردیم بعد، نه بعد از فرض، بعد از فحص از ادله ما نفهمیدیم که بالاخره در طلاق مثلا صیغه باید عربی باشه یا با فارسی هم کافیه. طلاق السبی صحیح است یا صحیح نیست؟ روایت داره بعضیا که طلاق 10 ساله صحیحه، ما شک کردیم که طلاق 10 ساله صحیح است یا صحیح نیست. این طلاق صورت گرفت، ما میگیم ازدواج باقیه؟ قطعا میگیم ازدواج از بین رفت؟ نه، میگن باقیه. و من تصور میکنم که هیچ وقت به مجرد احتمال کون المزیل مزیلا حکم به عدم بقا این چیزا نمی کنن. حالا بفرمایید در اینجور امور عقلا استصحاب حجت میدونن، نمیدونن، بلو به طور کلی در شبهات حکمیه چیز نکنن، در اینجور موارد هرچی بیانش هرچی باشه، من خیلی اصرار به تحلیل حقیقت این من عقلا ندارم. خب قرآن رو اگر بعضی از دوستان ما رو متبرک کنن به قرآن، عرض کنم خدمت شما، خب اما حالا ادله‌ای که برای اثبات این که المطلقه الرجعیه زوجتون بهش استدلال شده، اولین استدلال به کلمه بعولتهن استدلال شده که مرحوم شیخ طوسی در خلاف داشتن، که چون بعولتهن تعبیر شده این نشانگر این هست که شوهر وقتی بعل باشه زنم میشه بعله، بنابراین زوجیت باقیه. حالا فهم کنید یکی یکی فعلا ادله این طرفو دارم ذکر میکنم. یک به نظر میرسه اگر کلمه بولتهن رو بخوایم استدلال کنیم تو بعضی از فروع نسائه نداره، ان ارتبتم من نساء چیز اون تو نساء تو بقره ان ارتبتم تو سوره طلاقه، تو سوره طلاق میگه که من نسائکم، در مورد چیز تعبیر نسائکم داره، تعبیر طلاق طلاق نجم بعد از قمر واقعه چی؟ ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه.